ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تقدیر از 15 طرح برگزیده 33 جشنواره بین المللی خوارزمی با حضور رئیس جمهور.
رونمایی از 15 سبد محصول مهم و گلوگاهی صنعت خودروی کشور با حضور وزیر دفاع.
تشدید رقابت انتخاباتی نامزدهای ورود به مجلس در مناطق مختلف کشور.
و دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با دبیر کل حزب الله، رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا هورفر خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
در 33 جشنواره بین المللی خوارزمی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، از 15 طرح برگزیده شامل 10 طرح داخلی، 4 طرح خارجی و 1 طرح ایرانی مقیم خارج تقدیر شد. آقای روحانی رئیس جمهور در این مراسم با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه دانش روز و فناوری‌های نوین، از به نتیجه رسیدن تلاش دانشمندان و متخصصان ایرانی برای داخلی سازی و ساخت 18 مجتمع پتروشیمی و افتتاح آنها تا پایان سال آینده خبر داد. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور در مراسم اختتامیه 33 جشنواره بین المللی خوارزمی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، از 15 برگزیده این جشنواره تقدیر کرد.
جناب آقای دکتر محمود یعقوبی با طرحی تحت عنوان توسعه فناوری انرژی خورشیدی حرارتی در کشور تشویق بفرمایید. نفر اول پژوهش‌های کاربردی جناب آقای دکتر سعید بلالایی برای طرح سنتز مواد اولیه رادیو داروهای پپتیدی.
آقای روحانی گفت یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران پیشرفت جامعه در مسیر علم و دانش است. رئیس جمهور در مراسم جشنواره بین المللی خوارزمی به پیشرفت‌های علمی و نوآوری‌های مهم کشور بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد و آن را از افتخارات ملت ایران برشمرد.
شاخص جهانی کشور در نوآوری از آغاز دولت 11 یعنی سال 92 از 120 در سال 98 به 61 رسیدیم، یعنی ارتقاء 59 پله. تعداد پارک های علم و فناوری در این مدت از 36 در سال 93 به 43 در سال 98 رسیده.
رئیس قوه مجریه در ادامه این جشنواره با تأکید بر اینکه تحریم ها و فشارها نتوانسته ما را بشکند و این افتخار بزرگی برای ماست افسود.
کمتر رهبری در دنیا هست که به من برسه تو این یک سال خورده ای از ایستادگی و تاب‌آوری ملت ایران تجلیل نکنه.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم به عنوان سخنران دیگر این جشنواره گفت:
خوشبختانه ما با توجه به تحولاتی که در حوزه علم و فناوری داشتیم در سالهای اخیر از مجموعه دستاوردهای علمی داخلی خودمون تونستیم بسیاری از نیازمندی های بخش های مختلف صنعت و حوزه های توسعه‌ای رو تأمین کنیم.
در این دوره از جشنواره در مجموعه 328 طرح شامل 203 طرح داخلی و 125 طرح خارجی ارسالی از 35 کشور به دبیرخانه جشنواره بین المللی خارزمی، 10 طرح داخلی، 4 طرح خارجی و 1 طرح ایرانی مقیم خارج به عنوان طرح های برگزیده 33 دوره جشنواره خارزمی معرفی شدند.
رونمایی از 15 سبد محصول مهم و گلوگاهی صنعت خودروی کشور با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امیر سرتیپ حاتمی در این مراسم تصدیق کرد از سرریز فناوری‌های پیشرفته حوزه دفاعی 15 سبد محصول گلوگاهی که مورد نیاز شدید خودروسازان بود طی 2 سال اخیر با صرفه‌جویی بیش از 60 میلیون دلاری تولید شد و این قطعات مورد نیاز در آمار گسترده و پرحجم در اختیار صنعت خودروی کشور قرار گرفت. وزیر دفاع همچنین در بازدید از نمایشگاه بومیسازی قطعات الکترونیکی و میکرو الکترونیکی شرکت صنایع الکترونیک ایران طراحی و ساخت حدود 310 قطعه برای سامانه‌های مختلف اداری، ارتباطی، موشکی، هوایی و دریایی را در شرایط تحریم‌ها اقدامی انقلابی و جهادی دانست.
ساخت حدود 310 قطعه مختلف برای سامانه‌های مختلف از سامانه‌های راداری، ارتباطی، موشکی، هوایی، دریایی و بخش‌های مختلف یک کار بسیار ارزشمند در عصر تحریم است. با این کار حدود 140 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی انجام میشه و بسیاری از محصولات ساخت داخل خودکفاتر و خوداتکاتر ساخته میشه. 15 خانواده محصول الکترونیکی برای بخش‌های مختلف خودرویی است که به حمدالله در زمان کوتاه و با قیمت مناسب و با صرفه‌جویی ارزی قابل توجه حدود بیش از 60 میلیون دلار در کمتر از 2 سال صرفه‌جویی ارزی انجام شده و امروز خودروسازان عزیز ما با طیب خاطر می توانند از این قطعاتی که در صنایع دفاعی طراحی میشن اما در بخش خصوصی ساخته میشن به خوبی استفاده بکنن. این نوید این رو میده که ما می توانیم کارهای بزرگتر و جدیدتری رو انجام بدیم. خودروهای جدیدتر انشالله طراحی بکنن با همکاری همین شبکه توانمند و گسترده ای که شکل گرفته انشالله اونها به زودی داخلی میشن.
در نشست هماندیشی شورای عالی قوه قضاییه با نهادهای مردمی که با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد، دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با دستگاه قضایی رونمایی و ابلاغ شد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این نشست گفت مردمی شدن با سخن حاصل نمی شود و باید سازوکار مشارکت آنان را ایجاد کنیم.
جامعه شناسی، روانشناسی، مدیریت، حقوق در رشته‌های مختلفی صاحب نظران وقت گذاشتن برای اینکه این سازوکار فراهم کنن، برای اینکه چطور میشه ما یک سازوکاری فراهم کنیم که این سازوکار قانونمند بتونه نقش بده و مشارکت مردم، نخبگان، صاحب نظران از حوزه‌های سیاست‌گذاری و راهبردی گرفته که در حوزه معاونت راهبردی ماست تا حوزه پیشگیری از وقوع جرم تا حوزه دادرسی، باز اجتماعی کردن و بازسازی شخصیت زندانی نقشی برای مشارکت تعریف کرد.
طبق دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با دستگاه قضایی، رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور موظفند شخصاً هر 3 ماه یک بار نشست مشترکی را با نمایندگان نهادهای مردمی برگزار کنند. کمک به اصلاح قوانین و تدوین لوایح به ویژه درباره زندان‌ها و زندانیان، توسعه نهضت آموزش حقوق و تکالیف به مردم، کمک به کشف جرم و بررسی گزارش نهادهای مردمی درباره فسادهای احتمالی در خود قوه قضاییه بخشی از زمینه‌های همکاری نهادهای مردمی با قوه قضاییه را تشکیل می‌دهد.
3 روز مانده به برگزاری 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، رقابت نامزدها در مناطق مختلف کشور به اوج رسیده است. همزمان با اجگیری تبلیغات، رئیس ستاد انتخابات کشور به داوطلبان حضور در مجلس درباره راه اندازی کاروان‌های تبلیغاتی هشدار داد و تاکید کرد این اقدام خلاف قانون است و با متخلفان برخورد می شود. آقای عرف افسود:
قانون تاکید میکنه تخلفات این دوره جدی پیگیری میشه، از جمله برگزاری کارنوال ها. ما متاسفانه در این چند روز شاهد بودیم بعضی از کاندیداها آمدن و کارنوال را انداختن. بند دهم ماده 65 مکرر تأکید داره این جرمه و کسان این کار را انجام بدن بر اساس جرائم درجه ششم باشون برخورد خواهد کرد سخت و کف این جرائمم از حبس تا محرومیته. لذا من خواهشم اینه هم نامزدهای محترم هم هواداران دقت بکنن. ما این دوره شاهد انتخابات با کمترین تخلفات و جرائم باشیم و انتخابات سالم برگزار بشه.
مردم هم در گفتگو با همکاران ما در مناطق مختلف کشور از ویژگی‌های نامزد شایسته حضور در مجلس گفتند.
یک نماینده خوب اولا باید دلسوز باشه، انقلابی باشه، ولایی باشه، به ارزش‌های نظام پایبند باشه.
باید جسور، مترس و قانونگذاری بر مبنای اسلام.
باید کارایی در عمل داشته باشه.
نماینده باید بدونه در هر شهرستان با توجه به نیازمندی هایی که داره، با توجه به پتانسیل هایی که وجود داره، پیگیر مشکلات و مطالبات مردمی باشه.
نماینده اصلح تره که به فکر مردم باشه،
دل خود مردم باشه، اون کسی که سختی رو کشیده باشه. نماینده ای که بخواد سرد و گرم روزگار رو نچشیده باشه هیچ وقت نمیتونه درک کنه مردم چه سختی دارن.
یه نماینده بیشتر تبلیغات شعاریش برات ارزشمنده یا نه برنامه‌هاش؟
قطعاً برنامه‌هاش خیلی ارزشمنده، چون شعار مختص همین روزای انتخاباته و اکثراً خب میتونه بی‌پایه باشه، میتونه انجام نشه، ولی برنامه‌هایی که داشته باشه میتونیم اونا رو بررسی کنیم ببینیم اصلا قابل انجام هست یا نه و بهشون رأی بدیم با توجه به برنامه‌اش.
شعار که فکر نمی‌کنم کاربردی داشته باشه، درست عملش باید مهم باشه، عملش، کاری که انجام میده توی مجلس که میره، توی قانون گذاری ها، برای مردم اصولا.
شعاری که همه میده منم میتونم شعار بدم، بیشتر به برنامه‌اش اتکا میکنم.
تبلیغات که خب حالا هر کس داره تبلیغات میکنه، برنامه‌هاش رو باید ببینیم که حالا تو ارگانایی که بوده چه فعالیتایی داشته، چه سابقه‌ای داشته.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس مجلس شورای اسلامی با دبیر کل حزب الله لبنان در بیروت دیدار کرد. در این دیدار آخرین تحولات منطقه و راه‌های مقابله با چالش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی بررسی شد. رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان هم دیدار و گفتگو کرد.
دیدار و رایزنی رئیس مجلس شورای اسلامی با میشل اون رئیس جمهور، نبیه بری رئیس مجلس و حسن دیاب نخست وزیر لبنان. دکتر علی لاریجانی در این دیدارها درباره توسعه مناسبات دو جانبه، محکومیت معامله ننگین قرن، مقاومت فراگیر منطقه‌ای در قبال استکبار جهانی و رژیم نامشروع صهیونیستی و تبریک تثبیت اوضاع سیاسی و استقرار دولت جدید لبنان با مقامات این کشور گفتگو کرد.
لبنان کشوری از نظر مساحت کوچک است، ولی از دیرباز سطح نخبگی درش زیاد است. مسائل فرهنگی و رسانه‌ای و علمی پیشرفت‌های خوبی از گذشته داشتن. گروه‌ها، مذاهب و سلیقه‌های مختلف تو یه چیز مشترک بودن و این مسئله مقاومت. این خیلی برجسته بود.
دکتر علی لاریجانی در پایان سفر خود به سوریه و لبنان در نشستی خبری با رسانه‌های منطقه‌ای در بیروت شرکت کرد و درباره تروریست قهرمان جهانی محور مقاومت، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت:
کسانی که در مسائل امنیتی ورود دارن می‌دونن ترور کردن کار سختی نیست. اون خروشی که مردم داشتن و و عکس العملی که داشتن نسبت به این امر نشون داد که این رفتارها مورد پسند هیچ کس نیست. ضمناً آمریکایی‌ها هم باید بدونن که ما مصمم‌تر شدیم در مسئله مقاومت.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد معامله ننگین قرن بار دیگر چهره منحوس آمریکا و شعار دروغین صلحش را آشکار ساخت. دکتر علی لاریجانی پس از پایان نشست خبری بیروت را به مقصد تهران ترک خواهد کرد. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما، سفارت جمهوری اسلامی ایران، بیروت.
فرودگاه بین‌المللی حلب پس از 10 سال بازگشایی شد. علی حمود وزیر حمل و نقل سوریه امروز از راه‌اندازی فرودگاه بین‌المللی حلب پس از آزادسازی کامل این شهر خبر داد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم در سخنانی به مناسبت آزادسازی کامل شهر حلب و پیشروی‌های اخیر ارتش این کشور در استان‌های ادلب و حلب این شهر را شهر مقاومت نامید. ارتش سوریه طی چند هفته گذشته بر 221 منطقه در استان‌های حلب و ادلب مسلط شده است. در ادامه پیشروی‌های ارتش سوریه و نیروهای مقاومت، بخش شمال غربی شهر راهبردی حلب از اشغال تروریست‌ها آزاد شد. در پی آزادی مناطق، مردم شهر به خیابان‌ها آمدند و به شادمانی و پایکوبی پرداختند.
شادمانی شبانه مردم در خیابان،
مهم نیست ما باشیم، مهم سوریه هست که زنده و برای همیشه سربلند و پیروز باشه.
شادمان از پیروزی های مستمر مقاومت بر تروریست های چند ملیتی.
خوشحالم از اینکه همه خوشحالند. تروریست های جنایتکار در برابر ارتش و مقاومت چاره جز تسلیم ندارند.
خدا رو شکر بابت این پیروزی ها قدردان ارتش و مقاومت هستیم.
برای شهروندان شهر حلب هیچ خبری مهمتر از آزادسازی حومه شمال غربی این شهر نیست. در عملیات آزادسازی حومه شمال غربی شهر حلب که خوشحالی مردم را در پی داشت، محور مقاومت از تاکتیک محاصره استفاده کرده بود.
وقتی تروریست ها حلقه محاصره رو تنگ تر دیدن، از یک مسیر باقی مانده پا به فرار گذاشتن.
این عملیات پایانی شد بر حضور تروریست های النصره و القاعده در این مناطق متراکم.
روزانه حداقل 3 منطقه از اشغال تروریست های تکفیری چند ملیتی آزاد میشه و این حکایت از انسجام و هماهنگی ارتش و نیروهای مقاومت به ویژه در عملیات های اخیر داره. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، ریف غربی حلب.
وزارت امور خارجه ترکیه میگوید این کشور بر لزوم کاهش تنش‌ها در استان ادلب در شمال غرب سوریه در طول مذاکرات با همتایان روس در مسکو تاکید کرده است. طبق اعلام وزارت خارجه ترکیه این مذاکرات روز سه‌شنبه هم ادامه خواهد یافت. با وجود تماس تلفنی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همچنین دیدار وزرای خارجه دو کشور در روزهای اخیر، آنکارا و مسکو نتوانستند به توافقی درباره مسئله ادلب دست یابند. به عقیده کارشناسان، ترکیه در مسئله ادلب دچار سردرگمی شده است.
بیش از 2 هفته است تجهیزات نظامی روانه استان هاتای، مناطق هممرز با ادلب سوریه می شود. توپ و تانک و موشک انداز هر روز که می گذرد تعدادشان بیشتر و ادوات سنگین‌تر. رئیس جمهور ترکیه در آخرین سخنرانیش هر گونه اقدام نظامی را در صورت شکست مذاکرات دیپلماتیک با روسیه اعلام کرد. اردوغان گفت در این معرکه به آمریکا نمی شود اعتماد کرد.
گفتگوهای انجام شده با رئیس جمهور روسیه مثبت است، اما اظهارات آمریکایی‌ها در خصوص حمایت از ترکیه در ادلب قابل اتکا نیست.
مسیر دیپلماتیک حل بحران سوریه در اجلاس امنیتی مونیخ هم پیگیری شد. مهمترین محور دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه ترکیه با ظریف و لاوروف همین موضوع.
هیئت مذاکره کنندگانمان را به روسیه هم فرستادیم. امیدواریم بحران کنونی در ادلب به روش مذاکره حل شود.
در داخل هم موضوع سوریه سیاست خارجی را در رأس رقابت‌های سیاسی حزبی قرار داده. بزرگترین حزب مخالف امیدوار است هر گونه اشتباه دولت دولت در بحران سوریه آرای حزب حاکم را به سوی مخالفین سوق می‌دهد. به نظر می‌رسد نگرانی ترکیه از موج مهاجرین سوری هم با استقرار کامل ارتش سوریه در سرحد مرزهایش برطرف شود. مهاجرینی که پیش از بحران سوریه هنگام ورود به ترکیه نامشان گردشگر بود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
دهمین تظاهرات سراسری در شهرهای مختلف فرانسه برگزار شد، این در حالی است که مجلس این کشور بررسی پرونده بحرانزای بازنشستگی را آغاز کرده و دولت نیز در تقلای پیروزی در انتخابات شهرداری هاست.
صحن مجلس ملی فرانسه آغاز بررسی پرونده جنجالی و بحرانزای بازنشستگی با 40,000 ایراد و ابهام. شهرهای فرانسه، دهمین تظاهرات سراسری در مدت 2 ماه. اما آن سوی میدان دولت در تقلای پیروزی در انتخابات شهرداری ها. انیس بوزن وزیر بهداشت با کنارگیری از این وزارتخانه نامزد حزب اکثریت برای پست شهرداری پاریس شد. مکرون با این کار آخرین برگ برنده خود را رو کرده است.
من با تمام وجود تعهد می کنم که با قاطعیت و با هدف پیروزی برای پاریس، شهری که در آن تولد، زندگی و کار کردم، همه تلاشم را به کار خواهم بست.
حالا گزینه مکرون در مدت کوتاه کمتر از 1 ماه تا انتخابات شهرداری ها فرصت دارد در یک جنگ زنانه کلید مهم شهرداری پاریس را به دست آورد.
مدام بوزان
خانم انیس بوزن می توانست در 6 ماه قبل بهترین گزینه باشد، ولی در حال حاضر و با توجه به تنگناها ایشان می تواند منطقی در این انتصاب در این رقابت زنانه باشد.
مردم همچنان در خیابانها نسبت به سیاستهای دولت فرانسه در اعتراضند، اعتراضاتی که تنها صدای پلیس در آن شنیده می شود.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
مردم ایتالیا در اعتراض به گسترش بیگانه هراسی در این کشور تظاهرات کردند و خواستار مقابله با ترویج نژادپرستی شدند.
ایتالیایی‌ها در اعتراض به گسترش بیگانه هراسی در کشورشان تظاهرات کردند. هزاران نفر از مردم ایتالیا به دعوت جنبش موسوم به ساردین ها با تجمع در مرکز شهر رام مقابله با فاشیسم و ترویج نژادپرستی را خواستار شدند. یکی از تظاهر کنندگان گفت:
همه انسان ها با هم برابرند و ما مخالف نفرت پراکنی و بیگانه هراسی در کشورمان هستیم.
تظاهر کنندگان تبعیض نژادی، فاشیسم و عوام فریبی را محکوم کردند. یکی دیگر از تظاهر کنندگان گفت:
یکی از دلایل حضور ما در این تظاهرات اعتراض به نژادپرستی در کشورمونه. متاسفانه قوانین ضد مهاجرتی که در دولت سابق ایتالیا به تصویب رسید، همچنان در دولت فعلی نیز علیه آوارگان و مهاجران اعمال می شود.
یکی دیگر از تظاهر کنندگان گفت:
متاسفانه پدیده نژادپرستی در ایتالیا مانند بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی رو به افزایش است. باید علیه ترویج تبعیض نژادی، فاشیست و عوام فریبی در اروپا مبارزه کرد.
جنبش ساردین ها با نماد ماهی ساردین از 2 ماه پیش در اعتراض به حزب راست افراطی اتحاد به رهبری ماتئو سالوینی که در دولت ائتلافی سابق ایتالیا وزیر کشور و معاون نخست وزیر بود، به طور خودجوش و بدون وابستگی به حزب سیاسی به وجود آمد.
Abbiamo gustato cosa. Ci siamo sentiti un po' estraniati, orfani di quella politica che non è più la prima lista, perché sporcata da messaggi di becero-populismo, rom, violento, verbale.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت این سازمان 3 سال درباره ذرت‌های آلوده مبارزه کرد و در نهایت با دستور رئیس جمهور اجازه ورود حتی 1 دانه ذرت آلوده را به کشور نداد.
وزیر راه و شهرسازی گفت اگر نتوانیم اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را بازخوانی کنیم، با هماهنگی اوکراین این جعبه سیاه به کشور ثالث برای بازخوانی ارسال خواهد شد.
وزیر بهداشت از پایان دوره قرنطینه دانشجویان ایرانی مقیم چین خبر داد و گفت این دانشجویان پس از دریافت گواهی سلامت امروز سه‌شنبه به آغوش خانواده‌هایشان باز می‌گردند.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت معدن تجارت از طرح ویژه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در سراسر کشور خبر داد. آقای کلامی افسود موجودی شکر در کشور کافی است و با محتکران این کالا به شدت برخورد می شود.
شاخص بورس با رشد 4062 واحدی در پایان معاملات دوشنبه به 476812 واحد رسید.
مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری گفت پیش فروش بلیت اتوبوس ایام نوروز 99 از 15 اسفند آغاز می شود.
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد کارت ورود با آزمون دکترای سال 99 ششم تا هشتم اسفند از طریق پایگاه اینترنتی این سازمان توزیع می شود. آزمون دکترای نیمه متمرکز جمعه 9 اسفند برگزار خواهد شد.
مسئول ستاد مرکزی اعتکاف گفت امسال 6000 مسجد در سراسر کشور میزبان معتکفان خواهند بود. علاقمندان به حضور در این مراسم معنوی می توانند از طریق پایگاه اعتکاف به نشانی اعتکاف.com ثبت نام کنند.
در حمله مردان مسلح به کلیسایی در شمال کشور آفریقای بورکینافاسو 24 نفر کشته شدند. این افراد همچنین چندین کشیش را گروگان گرفتند و فرار کردند.
و انفجار در کویت پاکستان دست کم 8 کشته و شمار زیادی مجروح بر جای گذاشت.
و حالا همکارم آقای حیدری نگاهی دارند به آخرین رویدادهای ورزشی.
به نام خدا و سلام. مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با ناکامی تیم‌های استقلال و شهر خودروی ایران در کسب نتیجه پیگیری شد. در روز نخست از هفته دوم رقابت‌ها تیم استقلال ایران در چارچوب بازی‌های گروه یک در ورزشگاه جابرالحمد کویت 2-1 نتیجه را به الاهلی عربستان واگذار کرد و با یک امتیاز در رده سوم جدول جای گرفت. در دیگر دیدار گروه اول دیدار گروه نخست امروز الوحده امارات با یک گل از شرطه عراق را برد. تیم شهر خودروی ایران هم در گروه دوم در زمین تیم پاختاکور ازبکستان تن به باخت 3-0 داد و با 2 شکست بدون امتیاز در پله چهارم جدول باقی ماند. در دیگر دیدار گروه دوم الهلال عربستان 2-1 برابر الاهلی امارات به برتری رسید. در همین چارچوب ساعت 19:05 دقیقه امروز از گروه سوم پرسپولیس ایران و شارجه امارات در شارجه برابر هم سفارایی می‌کنند و از گروه چهارم تیم سپاهان ایران در دوحه با تیم اسد قطر بازی خواهد کرد. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا از امروز در هند آغاز می شود و در 5 وزن نخست رقابت ها پویا ناصرپور، میسم دلخانی، پژمان پشتام، بهروز هدایت و امین میرزازاده در اوزان 55، 63، 77، 87 و 130 کیلوگرم به روی تشک می روند. رقابت‌های بین‌المللی شطرنج جام کاسپیان در رشت با برگزاری دیدارهای دور ششم پیگیری شد و گئورگ هاروچونیان از ارمنستان با 6 امتیاز صدرنشین شد. نصرات اسکندروف از جمهوری آذربایجان و مهراب خوشکلام از ایران هم به ترتیب با 5.5 و 5 امتیاز دوم و سوم شدند. در آغاز هفته 12 لیگ برتر هندبال ایران تیم فرازبوم دهدشت با نتیجه 28-26 حریف قدرتمندش نیروی زمینی کازرون را شکست داد و در شهرآورد اصفهان تیم زوباهن با حساب 27-23 سپاهان مدافع عنوان قهرمانی را از پیش روی برداشت. در پایان هفته هفتم از دور برگشت لیگ برتر تکواندوی مردان تیم شهرداری ورامین با 35 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. لوازم خانگی کن با 31 امتیاز جایگاه دومی خود را حفظ کرد و دانشگاه آزاد اسلامی با 27 امتیاز در جایگاه سومی قرار گرفت. تندرست و ورزشکار باشید.
امشب در استان‌های واقع در شمال غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی و شمالی، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و غربی، و تو برای شمال شرق کشور بارش برف و باران رو داریم. در سواحل مرکزی و غربی دریای خزر بارش باران رو داریم. دیگه برای فردا سه‌شنبه این بارش‌ها در برخی نقاط شمال شرق و زاگرس مرکزی به طور پراکنده رخ میده. منطقه جنوب غرب کشور اون بارش‌های خیلی پراکنده رو دارن فردا. موج بعدی از چهارشنبه بعد از ظهر وارد کشور میشه. مجدداً در شمال غرب دامنه‌های زاگرس مرکزی بارش برف و باران رو داریم. تو منطقه از غرب بارش پراکنده برف و باران و در منطقه از جنوب غرب هم بارش پراکنده باران آغاز میشه. نکته بعدی اینه که برای امشب تو برخی از نقاط جنوب غرب رگبار باران و گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک رو داریم. تهران امشب دیگه به تدریج بارش ابر رو داریم. فردا تقریبا آسمان صاف تا کمی ابری خواهیم داشت و بیشینه دمای امروز تهران که به 10 درجه گانه صفر رسید.